This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام، با برنامه دیگه از رادیو تورنج در خدمت شما هست. اینجا پلینز اف ام موج 96.9. من مهدی و هرو در خدمت شما هست.
خب دوستان، همین اول برنامه بریم و یه گشتی بزنیم تو دنیای علم و اما در مورد قهوه. نمیدونیم که اهل قهوه خوردن هستید یا نه. من به شخص خودم روزم و حتما باید با قهوه، یه فنجون قهوه شروع بکنم و ممکنه تا آخر روز یه دو سه تای دیگه هم بخورم. شما چطور آقا مهدی؟
من در واقع چای خور محسوب میشم، ولی خب هفته ای دو سه تا فنجون قهوه رو میخورم.
هفته ای دو سه تا؟
بله.
نه روزی؟
نه روزی من چای، ولی دیگه محدودیت ندارم.
خب شاید براتون جالب باشه که بدونین کافئین فرایند ترمیم سلول‌های قلب رو بالا میبره و خوردن روزی 4 تا فنجون قهوه میتونه به بیماران قلبی کمک بکنه. این تحقیق توسط دانشگاه هانریش هاین آلمان انجام شده و نشون میده که کافئین ممکنه سلول‌هایی در بدن ایجاد بکنه که شریان‌ها و رگ‌های خونی سالم‌تری رو در بر گرفته و توانایی در برابر آسیب دیدگی رو افزایش بده. پس توصیه می‌کنیم روزی 4 فنجون قهوه حتما میل بکنید.
میدونی دوست دارم، هر جا باشی حتی از من، اگه جداشی بازم بغضت تو صدامه و عشقت تنها. تکیه گامه دوست دارم، آرزومی هر جا میرم، روبرومی حسم بود عاشقونه تو این حال من یه نشونه.
خب هرو، شما در هفته چند ساعت کار میکنید؟
مینیموم 40 ساعت تو آفیس کار میکنم، حالا بقیش بکنم.
خب فکر کنم که پس شما و بقیه مخاطبامون لازمه که این خبر رو حتما بشنوید. زنانی که در هفته بیش از 45 ساعت کار میکنن در معرض ابتلا به دیابت قرار میگیرن. چنین فرضی در مورد مردان مطرح نیست و کاملا برعکسه. تا کنون تحقیقات زیادی درباره این که آیا کار زیاد برای مردان منجر به دیابت میشه یا خیر انجام شده و این هم مسلم شده که کار زیاد رابطه ای با دیابت در مردان نداره و کاملا برعکسه. اگه مردی بیشتر کار کنه، کمتر در معرض ابتلا به دیابت قرار میگیره. البته حتما که منهای کارهای استرس. تحقیقات جدید نشون میده که 63% از زنایی که بین 35 تا 40 ساعت در هفته کار میکردن در معرض ابتلا به دیابت قرار گرفتن. در این تحقیق دیتای 7000 کارمند کانادایی مورد بررسی قرار گرفته و در کنار ساعت کاری، فاکتورهای دیگه‌ای مثل جنسیت، وضعیت تأهل، محل تولد، قومیت، والدین، محل اقامت، شرایط بهداشتی، سبک زندگی و شاخص توده بدن یا همون BMI هم مورد تحلیل قرار گرفته. نکته دیگه ثابت نشدن ابتلا به دیابت برای افرادی در معرض دود سیگار و الکل بود، اما در هر حال معلوم شد زنایی که زیاد کار میکنن بیشتر در معرض ابتلا به دیابت قرار میگیرن و توصیه شده که زنها حتما کمتر کار بکنن.
کنه؟ الان استعفا بدیم ما یا چیکار باید بکنیم؟
نه دیگه، برنامه کاریتون رو تنظیم بکنید، کمتر پول در بیارید.
حالا که قرار شد خانوما کمتر کار بکنن، آقایون تا میتونید کار کنید و شاکی نباشید.
بیش از 425 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند که نیمی از اونها از بیماری خودشون مطلع نیستند. این رقم در آمریکا 30 میلیون نفر بوده و 7 میلیون نفر نمیدونند که مبتلا به دیابت هستند. خب، شاید بهتر باشه که هممون بیشتر مراقب خودمون باشیم.
خب، تا الان دو قسمت از گفتگوی هرو با دکتر باستانی رو پخش کردیم از رادیو تورنج. در این قسمت از برنامه به قسمت سوم این گفتگو توجه کنیم.
آقای دکتر، در راستای توضیحاتی که در مورد تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بهمون دادید، ممنون میشیم بسیارم توضیح در مورد مقطع دکترا بهمون بدید و بگین که شرایط چطوریه و اصلا آینده کسایی که برای تحصیل در دوره دکترا میان چی خواهد بود.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که دولت نیوزیلند از سال 2006 به بعد امکانات بسیار زیادی رو توسط پارلمان نیوزیلند در واقع قانون تصویب شد که امکانات زیادی رو برای اونهایی که میان در این کشور و تحصیل در مقطع دکترا رو انجام میدن داشته باشه. علتش هم سرمایه علمی و کاری بسیار بالایی هست که با خودش میاره یک فردی که میاد اینجا برای مقطع دکترا، و علتش هم در واقع اون افزایش بار علمی هست که به دانشگاه ها میبخشه که سبب افزایش رنکینگ دانشگاه ها میشه. یک فاکتور بسیار مهمی است برای رقابت بین دانشگاه ها.
حالا چیزی که میونه کلامتون، چیزی که من اینجا متوجه شدم، خود نیوزلندی ها زیاد علاقه ندارن برن دوره دکترا تحصیل بکنن، بیشتر میرن تو بازار کار و اینا. باید بیشتر دانشجوهایی که تو این رشته ها، یعنی تو این مقطع هستن، در واقع خارجی ها هستن فکر کنم.
درسته. تقریبا میشه گفت که وقتی که ما به عنوان در واقع اینترنشنال وارد دانشکده ها میشیم برای مقطع دکترا، بیشتر میبینیم که افراد مقیم نیوزیلند چندان تمایل زیادی به این دوره ندارن.
اصلا دانشگاه رفتن زیادن، سریع میرن تو بازار کار و
سریع وارد بازار کار میشن. خب این مزایای در واقع فردی است که اینجا اقامت داره و همچنان زندگی میکرده. دقیقاً. و اون در واقع چلنج تحصیل یه مقطع دیگه ای رو فرد نخواهد داشت. ولی خب البته مزایای بسیار زیادی هم داره این در واقع دوره تحصیلی. دانش بسیار زیادی رو کسب میکنه فرد. حالا مزایای زیادی رو داره که این رو بعداً جدا میشه مرور کرد، ولی اون چیزی که مهمه اینه که فردی که میاد اینجا برای تحصیل، امکانات بسیار زیادی براش قرار داده شده. اولین امکانات اینه که اون فرد هزینه تحصیل در حالتی که بورس نتونه بگیره از دانشگاه نیوزیلند، هزینه تحصیلش معادل یک فرد لوکال محاسبه میشه. خب دانشگاه ها اینجا رنگ بالایی دارن. دانشگاه آکنند، دانشگاه اوتاگو رنگ 100 و زیر 150 رو دارن در دنیا، و خب این رنگ ها برابری میکنه با دانشگاه های بالای استرالیا یا با دانشگاه های بالای آمریکا. خب فرد اگه بخواد بره تو دانشگاه های آمریکا یا استرالیا در مقطع دکترا تحصیل بکنه، بالای 35,000 دلار هزینه شه در سال. همون رنکینگ رو در نیوزیلند فرد با هزینه لوکال بین 6,000 تا 8,000 دلار در واقع میخواد پوشش بده. خب هزینه چندان قابل توجهی نیست برای فردی که بورس نتونه بگیره. که حالا مرور میکنم که در واقع بورس های بسیار زیادی وجود داره برای کسی که میاد در نیوزیلند برای تحصیل، که فرد میتونه از اینها بهره مند بشه و در واقع هزینه تحصیلش و هزینه زندگیش برای اون دوره تحصیل رو پوشش بده. اولین حالت که حالا خارج از نیوزیلند در واقع مطرح میشه، فرد از کشور خودش بورسی رو دریافت کرده باشه. بعضن پیدا میشه، بعضن افراد هستن که از دانشگاه های مبدأ خودشون، حالا نه صرفا لزوما کشور ایران، من دیدم از دانشگاه های کشورهای دیگه فرد موفق به دریافت بورس تحصیلی میشه. خب این یه آپشن فرده. از ایران هم فرد میتونه این در واقع قدرت ترای رو داشته باشه.
بله، که از دانشگاهی که تحصیل کرده یا داره کار میکنه از همونجا بورس بگیره و بیاد اینجا. بله. احسن.
خب دولت نیوزیلند از این فرد خیلی در واقع با گشاده روی استقبال میکنه و نسبت به اون بورسی رو که فرد با خودش برمقام میاره، این هیچ گونه مالیاتی به بورس فرد تعلق نخواهد گرفت.
بله.
چون اساساً هیچ گونه مالیاتی بر بورس بر بورسیه تحصیلی یا اسکولارشیپ اعمال نمیشه. چرا؟ چون بورس یک هدیه کمک تحصیلی هست. این هدیه هیچ گونه مالیاتی برش وارد نمیشه. دومی حالت اینه که فرد از نیوزیلند بورس میگیره. بورس های زیادی رو دانشگاه ها در واقع آیدنتیفای و کلاسیفای میکنن هر سال. بورس هایی هست که ویژه دانشجویان لوکال هست، بورس هایی که ویژه دانشجویان بین‌المللی هست و دانشجویان بین‌المللی هم کاتگورایز میشن، دانشجویانی که از کشورهای دیولپینگ میان، از کشورهای دیولپت میان یا از کشورهای آندر دیولپت میان، همه اینها کاتگورایز شده. چون بحث جذب نیروی علمی که مطرح میشه، سیستم رقابت وجود داره و برای اینکه این سیستم رقابت فیلتر بندی بشه، بایستی بین اون دانشجویان کشورهای در واقع مبدأ بایستی تمایز گذاشته بشه که هر کدام از چه
کشوری داره میاد. حالا آقای دکتر، اگر کسی باشه که خیلی نخبه است ولی خب از طرف کشوری داره اپلای میکنه که شاید از نظر علمی زیاد شناخته شده نباشه تو دنیا، شرایط اونا به چه صورته؟
درسته. خب برای اون افراد، برای در واقع اون دسته از کشورها، یک بورس های خاصی قرار داده شده که دقیقاً اونها توی یک کاتگوری خاصی بررسی و ارزیابی میشن. چون یه اداره بورس که تشکیل میشه و میخواد در واقع تصمیم گیری بکنه برای بورس، به چندین فاکتور توجه میکنه. به رشته تحصیلی فرد در گذشته، رشته تحصیلی فرد در آینده، معدل تحصیلی فرد در گذشته، میزان فعالیت علمی، که میزان فعالیت علمی با توجه به پروژه های علمی که انجام داده، مقالاتی که چاپ کرده، کنفرانس هایی که شرکت کرده، پروژه هایی که همکاری کرده و همه اینها
تأثیر داره،
دقیقاً تشخیص داده میشه. خب مقالات چاپ شده یک فاکتور بسیار مهمی هست و اینکه این مقالات در چه مجلاتی چاپ شده باشه خب خیلی متفاوته. یک دانشجویی که فرض کنید در یک کشوری از دنیا که امکانات آموزشی بالایی ندارن، امکانات لابراتواری بالایی ندارن، رفته زیست شناسی خونده، خب نمیتونه با یک دانشجویی که در کشور، فرض کنید در کشور ایران هست، در کشور ایران در واقع کار کرده، مقاله چاپ کرده، در آزمایشگاه فعالیت داشته و با در واقع تیم علمی، با اون فرد نمیتونه با همدیگه همزمان و عادلانه رقابت بکنه. لذا باید متفاوت بررسی بشه شرایطشون. این رو ادارات بورس به خوبی فراهم آوردن، واقعا به خوبی فراهم آوردن. یکی دیگه از شرایطی رو که ادارات بورس و دانشگاه‌ها فراهم میارن که با مؤسسات علمی و با سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در واقع میخوان فعالیت‌های علمی خودشون رو محک بزنن، وارد مذاکره و معامله میشه هر سال و بورس‌هایی رو از اون دانشگاه‌ها و از اون سازمان‌ها و شرکت‌ها میگیره و همون بورس‌ها رو تزریق میکنه به بدنه دانشگاه و به دانشجویانی که جدید وارد سیستم میشن.
ممنون آقای دکتر بابت توضیحاتتون و وقتتون. دوستان عزیز، این بحث رو ادامه خواهیم داد با شرایط و نحوه و حق کار دانشجویان در دوره تحصیل در جلسه آینده برنامه رادیو تورنج. با ما همراه باشید.
نامه های ابراهیم گلستان به همسرش، نامه سوم. بانو، بانوی بخشنده بی نیاز من، این قناعت تو دل مرا عجب می شکند. این چیزی نخواستند و با هرچه که هست ساختند، این چشم و دست و زبان توقع نداشتند و به آن سوی پرچین نگاه کردند. کاش کاری می فرمودی دشوار و ناممکن که من به خاطر تو سهل و ممکنش می کردم. کاش چیزی می خواستی مطلقا نایاب که من به خاطر تو آن را به دنیای یافته ها می آوردم. کاش می توانستم همچون خوبترین دلغکان جهان تو را سخت و طولانی بخندانم. کاش می توانستم همچون مهربانترین مادران رد عشق را از گونه هایت بزدایم. کاش نامه‌ای بودم حتی یک بار با خوبترین اخبار. کاش بالشی بودم نرم برای لحظه های سنگین خستگی هایت. کاش، ای کاش که اشاره‌ای داشتی، امری داشتی، نیازی داشتی، رویای دور و درازی داشتی. آه که این قناعت تو، این قناعت تو دل مرا عجب می شکند.
سه، دو، یک، موج، صدا، زنگ سلامت. زنگ سلامتی عزیز و مهربون. سلام، ما برگشتیم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های سلامت پوست. امروز میخوام راجع به یه سری پاکسازی های پوست باهاتون صحبت کنم، اما قبلش لازم دونستم که در مورد کلیات زنگ سلامت بهتون بگم که اگه ما اینجاییم تا یه سری نکات سلامتی رو با هم مرور کنیم، این به این معنا نیست که اینجا اومدیم تا یه سری کرم ها رو معرفی کنیم یا نهایتش راجع به شستشوی پوستمون صحبت کنیم و بریم. ما اینجاییم که یک قدم بیشتر به زندگی سلامت نزدیک بشیم و این نه تنها نیاز داره که شما در واقع ظاهر خودتون رو به سلامت نزدیک تر کنین، بلکه یه ارتباط خیلی عمیق روانی داره. درست مثل خنده که وقتی شما شروع به خندیدن میکنین، از عضلات شکمتون و ریه هاتون شروع میشه و به صورتتون منتقل میشه و در نهایت لبخند متولد میشه، یه سلامتی و بهداشت هم از روان شما شروع میشه و به صورتتون، به پوستتون و به تمام وجودتون، به تمام سلولهای بدنتون منتقل میشه. پس پیام امروز ما به شما از طرف برنامه زنگ سلامت اینه که روان سالم داشته باشین تا ظاهر سالم داشته باشین. با بقیه برنامه با ما باشین. زود برمیگردیم. دوستان عزیزم، اگه خاطرتون باشه تو جلسه قبلی زنگ سلامت راجع به تونرها و شوینده های پوست صحبت کردیم. توی این برنامه فکر میکنم بهتره که راجع به کلینزرها و یه سری بخورها و ماسک های پوست با هم صحبت کنیم. نمیدونم چقدر راجع به کلینزرها میدونین، اما کلینزرها نهایتاً دو دسته میشن، دسته کلینزرهای روغنی و کلینزرهای کرمی شکل. در واقع کلینزر ماده‌ای هستش که پوست شما رو به صورت خیلی عمیق و در لایه سلولی شستشو میکنه. نه اون شستشویی که شما فکر کنین با صابون‌ها یا فیس واش ها انجام میدین، بلکه یه شستشوی عمیق از لحاظ اسیدیته پوست. اگه شما کسی هستین که حالا پوستتون دچار آکنه میشه یا جوش‌های سرسیاه دارین یا مرتباً جوش‌های بزرگ و حالا یه حالت عفونی میزنید، مطمئناً نیاز به استفاده از کلینزرها دارید. حالا اگه پوست شما حالت چرب داره، از کلینزر روغنی استفاده نکنید و کلینزر کرمی برای شما بهترین گزینه است. کلینزرها معمولاً از دونه‌های غلات یا دونه‌های گیاهی ساخته میشن و بهترین اونها کلینزرهایی هستن که از چیا سید گرفته شدن و یا کلینزرهایی که از نخودها گرفته شدن. نحوه اعمال کلینزر اینطوری هستش که شما بدون اینکه صورتتون رو خیس کنید، کلینزر رو روی انگشتتون میزنید و یه مقدار خیلی کوچیک اون رو به صورت دایره وار روی صورتتون ماساژ میدین. بعد از اون کلینزر باید چند دقیقه روی پوستتون باقی بمونه تا کاملا با اون حالت چرب صورت خودتون قاطی بشه و چربی اضافه صورتتون رو و اسیدیته غیر نرمالش رو در خودش حل کنه. بعد از اون شما باید کلینزر رو از روی صورتتون پاک کنید، ولی فرقش این هستش که مثل تونر نمیایم از دستمال ها یا حالا پد های آرایشی برای پاک کردنش استفاده کنیم و مستقیما باید کلینزر رو بشورید با آب گرم و اون شوینده هایی که در قسمت قبلی برنامه به شما معرفی کردم. توی بخش بعدی برنامه میریم سراغ معرفی یه سری ماسک های خوب گیاهی. راجع به استفاده از ماسک های گیاهی باید بگم که بهتر قبل از استفاده از ماسک ها صورتتون رو یه بخور بدین. حالا از چه بخوری بهتر استفاده کنیم؟ میتونین از بابونه خشک و یا از روغن اوکالیپتوس به عنوان چیزی که توی آب گرم میریزید، البته آب گرم منظورم اینه که دماش خیلی بالا به حد جوش باشه، به عنوان بخور استفاده کنین. دستگاه های دیگه هم هستن که دستگاه های بخور آماده هستن، از اونها هم میتونید استفاده کنین. اما اگه در خونه امکانات خیلی زیادی ندارین، میتونید یه کاسه آب گرم رو روی گاز اجاق گازتون به دمای جوش برسونید و یه قاشق پودر بابونه و یا چند قطره از روغن اوکالیپتوس بهش اضافه کنید و صورتتون رو در حالی که احساس سوزش نکنید و حالا یه حوله یا پتو روی سرتون باشه 5 تا 6 دقیقه روی بخور نگه داریم و تنفس کنیم. به صورتتون اجازه بدین که سلول هاتون بخور رو به خودشون بگیرن. بعد از این که بخور گرفتین، قبل از این که بخار روی صورتتون خشک بشه یا سرد بشه، میتونین ماسک ها رو روی صورتتون استفاده کنین. بهترین ماسک هایی که تا الان جز محبوب ترین ها شناخته شدن ماسک های آلوورا و ماسک شکلات هستش که البته قیمت خیلی زیادی هم ندارن و شما میتونید از خیلی از فروشگاه های بهداشتی اونها رو تهیه کنید. بعد از اینکه ماسک رو روی صورتتون اپلای کردین، اجازه بدین که صورتتون با ماسک حدود 15 تا 20 دقیقه بسته به اینکه این ماسک نیاز داره به اینکه خشک بشه یا اینکه ماسکش حالت ژله‌ای شکل هست، اجازه بدین که بمونه و بعد ماسک رو بشورین. بعد از استفاده از ماسک ها اغلب صورت آدم یه حالت خشکی پیدا میکنه. شما بعد از استفاده از ماسک نباید به صورتتون کرم های چرب بزنید، بلکه فقط باید از نرم کننده ها و آبرسان ها استفاده کنید. امیدوارم که این اطلاعات خیلی کوتاه و البته کلیدی برای روتین روزانه پوستتون مفید بوده باشه و به شما کمک کرده باشه که پوستتون رو بیشتر و بیشتر سلامت نگه دارین. تا برنامه بعدی زنگ سلامت شما رو به خدا میسپارم و بدرود.
یه بار دیگه سوار تاکسی میشیم با سروش سحر.
صدای منان تاکسی رو پر کرده بود.
آمدی
مردی که پهلوم نشسته بود گفت مخمل که میگن اینه ها، لاکردار از مخملم مخمل تره. راننده گفت نمیدونم چی تو این آهنگای قدیمی هست که تو این جدیدی ها نیست. جوانی که کنار پنجره نشسته بود گفت کی میگه مگه فرهاد و فریدون فروغی کم باحالن؟ راننده گفت خب اونا هم قدیمی هن دیگه. جوان گفت ولی جز جدیدی ها محسوب میشن. راننده گفت اگه اونا جز جدیدی هن پس منم جدیدی هن. من و فرهاد هم سنی. از آینه به راننده نگاه کردم. راننده موی سفید داشت و با شیطنت نگام کرد و چشمکی زد. مردی که پهلوم نشسته بود گفت لاکردار صداش یه کاری با آدم میکنه که آدم کیف میکنه. تمام سلولای آدم میگن آخش آخش. نمیدونم چی تو این آهنگاست. زنی که جلوی تاکسی نشسته بود گفت من وقتی جوان بودم روزی 100 بار این ترانه رو گوش میکردم. جوان گفت دیگه اینقدام باحال نیست که آدم بخواد روزی 100 بار گوش کنه. زن گفت آخه یکی بود که من دوستش داشتم ولی نشد. برای همین این ترانه خیلی به هم میچسبید. بنان خون
دارویی.
زن دستمالی رو از کیفش در آورد و با لبخند گفت مسخره است، هنوزم این ترانه رو میشنوم. بعد اشکایی رو که تون تون از گوشای چشمش میشکید پاک کرد. مرد کناریم گفت گفتم تو این آهنگا یه چیزی هست. زن گفت نه بابا من دیوونم ولی تو هیچ جا هیچ چی نیست. و دوباره اشکایش رو پاک کرد. مرد گفت چرا هست، خوبم هست.
تا درودی دیگر، بدرود.